ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در ساعت‌های آخر سه‌شنبه شب، آخرین شب از تیر ماه، به شما سلام می‌کنیم. آزاده اسدی هستم و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که از این ساعت تا نیم ساعت آینده پخش میشه. با شما خواهم بود در این برنامه زنده با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا اعلام کرده است در پی اصابت یک موشک به نزدیکی فرودگاه بن گوریان اسرائیل در روز سه‌شنبه، برنامه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی آمریکا به تل آویو برای دست کم 24 ساعت لغو شده است. ساعتی پیشتر شرکت‌های دلتا، یونایتد ایرلاینز و یو اس ایرویز اعلام کرده بودند که پروازهایشان را تا اطلاع ثانوی لغو می‌کنند. یک هواپیمای بوئینگ شرکت دلتا با 273 مسافر و 17 خدمه روز سه‌شنبه از نیویورک عازم تل آویو بود که در آسمان مدیترانه با شنیدن خبر اصابت راکت به نزدیکی فرودگاه بن گوریان مسیر خود را تغییر داد و به پاریس رفت. به گزارش خبرگزاری‌ها، سرنگونی هواپیمای مسافربری مالزیایی با موشک در شرق اوکراین باعث هراس شرکت‌های هواپیمایی شده است. یکی از مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی می‌گوید پیشنهاد تازه‌ای را در چارچوب طرح مصر برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس ارائه دادند. اعظم الاحمد از مقام‌های فلسطینی به خبرگزاری‌ها در قاهره گفته است پیشنهاد کردند ابتدا آتش‌بس برقرار شود و بلافاصله مذاکراتی 5 روزه آغاز شود. سامح شکری وزیر خارجه مصر روز سه‌شنبه پیش از دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا در قاهره گفته بود می‌کوشند از طریق تماس با آمریکا و دیگر کشورهای جهان نه تنها آتش‌بس میان اسرائیل و حماس برقرار شود، بلکه مذاکرات صلح نیز از سر گرفته شود. در همین حال وزارت بهداری حماس شمار کشته شدگان را تاکنون 609 نفر اعلام کرده است. اسرائیل نیز اعلام کرده 28 سرباز آن کشور تاکنون کشته شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه پس از گفتگو با مقام‌های مصر قاهره از حماس خواست بر اساس پیشنهاد آتش‌بس مصر وارد مذاکره برای برقراری صلح شود. آقای کری مذاکراتش با رئیس جمهوری مصر را سازنده توصیف کرد و گفت برقراری فوری آتش‌بس برای جلوگیری از تلفات بیشتر لازم است اما کافی نیست. آقای کری افزود بررسی مسائل عمیقی که وضعیت را به صورت فعلی درآورده مذاکرات و بحث‌های جدی می‌طلبد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده که کارشناسان سوانه هوایی این کشور به درخواست دولت هلند اطلاعات دو جبهه سیاه هواپیمای سرنگون شده مالزی را بررسی خواهند کرد. وزارت دفاع بلژیک نیز اعلام کرده که یک هواپیمای نظامی این کشور راهی کیف شده است تا جبهه های سیاه هواپیما را تحویل بگیرد. جدای طالبان هوادار روسیه روز سه‌شنبه اعلام کردند که دو جبهه سیاه را به کارشناسان مالزیایی تحویل دادند. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی روز سه‌شنبه گفت که این جعبه ها به هیئت تحقیق بین‌المللی تحویل داده خواهند شد. از سوی دیگر قطار حامل اجساد جمع‌آوری شده قربانیان هواپیمای مسافربری سرنگون شده مالزی از منطقه زیر کنترل جدایی طلبان روز سه‌شنبه به شهر خارکوف در اوکراین رسید تا به کارشناسان هلندی تحویل داده شود. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی توضیحات محمد جواد ظریف را درباره مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه پنج علاوه یک قانع کننده دانست. وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در جلسه غیرعلنی مجلس حاضر شد و راجع به آخرین دور مذاکرات وین و تمدید 4 ماهه توافق ژنو گزارش ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران در پایان این جلسه بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت بر اساس توضیحات آقای ظریف عمده اختلافات درباره ظرفیت و میزان غنی‌سازی بوده است. مقام‌های ترکیه روز سه‌شنبه 55 افسر ارشد پلیس این کشور را بازداشت کردند. 40 تن از این عده در استانبول بازداشت شدند. تلویزیون ترکیه تصاویری از عملیات پلیس و بازداشت این افراد را نشان داد. دادستانی ترکیه این عده را به جاسوسی و شنود مکالمات تلفنی، سوء استفاده از مقام، جعل اسناد رسمی و نقض محرمانه بودن تحقیقات متهم کرده است. این بازداشت‌ها به تحقیقات پلیس و شماری از قضات درباره اتهام‌های فساد دولتی و مقام‌های نزدیک به رجب طیب اردوغان نخست وزیر مربوط می‌شود که تاکنون سبب برکناری یا تنزل مقام شمار زیادی از افسران پلیس و قضات و وکلا شده است. این بازداشت‌ها همچنین با نزدیک شدن به تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ترکیه انجام می‌گیرد که رجب طیب اردوغان نیز یکی از نامزدهای آن است.
خیلی ممنونم. استمینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. بریم بشنویم همکارانم چه برنامه‌هایی برای شما تهیه کردند. درگیری‌ها در غزه، سازمان ملل، آمریکا و چند کشور اروپایی گفتند جنگ باید تمام شود. و بازداشت ده‌ها نیروی امنیتی ترکیه. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. توی خبرها هم شنیدید که درگیری‌ها در غزه همچنان ادامه داره. در واقع درگیری بین حماس و اسرائیل در این منطقه و این در شرایطی است که سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا اعلام کرده بعد از اینکه یک موشک به نزدیکی فرودگاهی در اسرائیل در روز سه‌شنبه اصابت کرد، برنامه پرواز شرکت‌های هواپیمایی آمریکا به اسرائیل برای دست کم 24 ساعت لغو شده. اما بشویم در مورد آخرین اخبار مربوط به این درگیری‌ها با همکارم ایلیا جزائری در بیروت که ساعتی پیش در یک برنامه زنده با او گفتگو کردیم.
طور که گزارش شده به نقل از منابع بیمارستانی و همچنین رسانه‌ای در غزه، امروز بیشتر از 30 نفر از ساکنان غزه کشته شدند که در میون اونها 8 زن و یک کودک میشه دید. بدین ترتیب شمار کشته شدگان در 15مین روز تنش میان اسرائیل و فلسطینی ها به حدود 600 نفر میرسه و زخمی ها هم به 3700 نفر بر پایه اعلام وزارت بهداشت در غزه. اما در طرف مقابل اسرائیلی ها تاکنون کشته شدن 27 سرباز خودشون رو پذیرفتن و البته حماس از شمار بیشتری از سربازان فلسطینی صحبت میکنه که کشته شدن، که هنوز اسرائیل اونها رو تایید نکرده. موشک پراکنی از غزه به سمت اسرائیل همچنان ادامه داره.
یک سری تلاش‌های دیپلماتیکی در حال انجام هست دیلیا، بیش از دو هفته همونطور که تو گفتی از این درگیری‌ها میگذره. از جمله دیداری داشتیم که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا داشته با السیسی و از جمله درباره مصر، طرح مصر برای آتش بس حماس اسرائیل اظهار نظر کرده. چه جزئیاتی در مورد این دیدارها وجود داره؟ چه مواردی به خصوص توی مطبوعات عربی به چشم خورده؟
اینطور که در گزارش اومده، آقای جان کری هم دیداری داشت با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، هم با آقای سامح شکری وزیر امور خارجه این کشور صحبت کرد. بعد از اون با رسانه ها گفته که دیدارهاش سازنده بوده و دو طرف توافق کردن که بهترین چارچوب برای آتش بس در نوار غزه همون طرحی که مصر ارائه داده، طرحی که البته حماس اون رو نپذیرفته. با این حال آقای کری بار دیگه از حماس خواست که این طرحو بپذیره. البته سفر آقای کری در مصر تا فردا ادامه پیدا خواهد کرد و مشخص نیست بعدش به کجا خواهد رفت. صحبتایی است که ممکنه به اسرائیل یا سرزمین‌های فلسطینی هم سفر کنه. آقای بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد هم در مصر بود و امروز گزارش رسید که به اسرائیل سفر کرده. هنوز هیچ نتیجه این رایزنی های دیپلماتیک نداشته. البته
به سفر بان کی‌مون اشاره کردی، دبیر کل سازمان ملل به اسرائیل، او با بنیامین نتانیاهو یک دیداری داشته و البته در کنار این دیدارها سازمان ملل اعلام کرده هیچ منطقه امنی دیگه برای غیر نظامی ها در منطقه وجود نداره. درسته؟
درسته. سازمان ملل اعلام کرده که بیش از 500 منزل در نوار غزه ویران شدن در اثر حملات اسرائیل، منطقه‌ای که شاهد کثافت سکانی هست، تعداد ساکنانش بسیار زیادن. بعد از ویران شدن این خانه‌ها، اینطور که سازمان ملل میگه، حدود 100 هزار آواره به مراکز سازمان ملل در غزه رفتن برای اینکه دنبال سرپناه هستن، دنبال غذا هستن و حتی آبی برای آشامیدن ندارن. پیش بینی کرده سازمان ملل اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، شمار نیازمندان به سرپناه در غزه بیشتر خواهد شد و سازمان ملل هم امکان پاسخگویی به اونها رو نخواهد داشت.
ایلیا جزائری بود همکار من در رادیو فردا در بیروت در لبنان. در مورد آخرین اخبار مربوط به بحران غزه شنیدید و جنگ بین حماس و اسرائیل. سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، مصر و چند کشور اروپایی مثل فرانسه و ایتالیا خواستار پایان جنگ حماس و اسرائیل در نوار غزه شدند. آسوشیتد پرس هم گزارش داده که امیدواری نسبت به تجدید گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها افزایش پیدا کرده، اما جان کری وزیر خارجه آمریکا که با رهبران مصر برای دستیابی به آتش‌بس در باریکه غزه تلاش می‌کنه، از سخن گفتن درباره تجدید گفتگوهای صلح پرهیز کرده. بیشتر بشنویم از همکارم در واشنگتن نادر صدیقی.
جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که تنها دستیابی به آتش‌بس در جنگ غزه کافی نیست، بلکه ضروری و لازم است که درباره مسائل اساسی که بحران موجود از آن ناشی می شود گفتگوها و راهزنی های جدی صورت گیرد. آقای کری که با رهبران سیاسی مصر و از جمله عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده، در همان حال از پرداختن به تجدید گفتگوهای ناکام مانده صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها پرهیز کرد، اگرچه درها را برای مذاکرات همه جانبه پس از استقرار آتش‌بس گشوده نگاه داشت. اسوشیتد پرس در تفسیری میگوید بعید است که واشنگتن در حال حاضر آماده بازگشت به طرح صلحی باشد که در آوریل گذشته پس از 9 ماه تلاش به جایی نرسید. در آن هنگام مقام‌های آمریکایی هشدار داده بودند که بدون یک صلح پایدار امکان بروز خشونت همواره وجود خواهد داشت. جان کری روز سه‌شنبه در نخستین دیدار با همتای مصریش گفت امیدوار است که گفتگوهای قاهره بتواند نه تنها راه استقرار آتش‌بس، بلکه فرصت پرداختن به مسائل بنیادین را هم هموار سازد، مسائلی که بسیار پیچیده‌اند. سامح شکری وزیر خارجه مصر نیز اظهار امیدواری کرد که حضور رئیس دیپلماسی آمریکا در قاهره به استقرار آتش‌بس در غزه بیانجامد. آقای شکری همچنین گفت که امیدوار است برقراری آتش‌بس امنیت لازم را برای فلسطینیان فراهم آورد و امکان رسیدگی به مسائل میان مدت و دراز مدت به وجود آید. در حال حاضر توجه همگان به جلوگیری از قربانی شدن مردم غیر نظامی متمرکز شده. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه بار دیگر تاکید کرد که خونریزی ها باید متوقف شود.
My message to Israelis and Palestinians is the same.
بان کی‌مون گفت که پیامش خطاب به اسرائیل و فلسطینی‌ها یکیست: جنگ را متوقف کنید، به گفتگو درباره ریشه های این درگیری بپردازید تا در آینده از بازگشت به شرایط کنونی پرهیز شود. او بر رسیدگی به مسائل اساسی در بحران خاورمیانه عربی هم تاکید کرد. رهبران اسرائیل حماس را به ادامه جنگ و عدم پذیرش آتش‌بس متهم می‌کنند.
We've agreed 3 times as I said to successive ceasefires and I think the most important initiative.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد پذیرش آتش‌بس گفت که دولت او تاکنون 3 بار پی در پی با طرح آتش‌بس موافقت کرده است. او طرح پیشنهادی مصر را که از جانب اتحادیه عرب، حکومت خودگردان فلسطینی و سازمان ملل متحد پشتیبانی شود، تنها ابتکار عملی توصیف کرد. نتانیاهو افسود اگر حماس خواستار پایان جنگ است میتواند از این طرح پشتیبانی کند. از سال 2009 میلادی 5 سال پیش آرامش توافق شده بین اسرائیل و حماس 3 بار قربانی خشونت شده است. آخرین آتش‌بس در نوامبر 2012 میلادی 2 سال پیش با میانجیگری آمریکا و مصر به دست آمد، ولی رویدادهای 2 هفته اخیر بار دیگر ناپایداری این گونه آشتی‌های موقتی را نشان داد. در چنین شرایطی، همچنان که اسوشیتد پرس نیز در تفسیری به آن تاکید کرده، دولت باراک اوباما می‌کوشد که یک موازنه حساس و ظریف را در بحران شرق میانه حفظ کند.
سازمان ملل آمریکا، مصر و فرانسه و ایتالیا خواستار پایان جنگ حماس و اسرائیل در نوار غزه شدند. نادر صدیقی گزارش میداد و شما میتونید جزئیات بیشتر رو در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. میتونید نظراتتون رو بنویسید که در مورد این جنگ چه فکر میکنید. در صفحه فیسبوک ما هم همینطور همکاران من در این بخش تلاش میکنند که اخبار مربوط به نوار غزه رو هر چند ساعت به روز کنند و شما میتونید نظراتتون رو در صفحه فیسبوک ما بنویسید.
من خواستم یک پیام بدم برای مسئولین غزه که شما 11 ماه میخوابین، یعنی 11 ماه کجایین که حالا مثلا 4 تا موشک سمت اسرائیل بزنین؟ این یک ماه مبارک رمضان، ماه عبادت، ماه با گفتی که سیادت از خدای بزرگ از نمیدونم مثلا چیز، چرا اینا با جان ملت خودشون رحم نمیکنن؟ دو تا موشک میزنن، هزارات تا موشک میزنن روی این ملت بنده خدا. گفتم چه که غزه، چرا این کارو میکنن؟ این مسئولین غزه چرا این کارو میکنن؟ من نمیدونم کی.
مرتضی هستم از تهران و یه پیام کوچیک داشتم به آقای خامنه‌ای و اون اینه که عملکرد 37-8 ساله جمهوری اسلامی در منطقه و این افراطی‌گری اسلامی اینو امروز درست کرده در غزه، که این امروز داره به سر مردم میاد در غزه. واقعا تو اسلامگرایی و اسلامگرابازی و این حرفا، این ویرونی که امروز اسیر مردم داره غزه میشه، این از عملکرد 37-8 ساله جمهوری اسلامیه. من واقعا متاسفم برای تمام مردم غزه که این بلاها سرشون در میاد و این راشتها رو جمهوری اسلامی داره تقدیم میکنه به گروه حماس.
در رابطه با اسرائیل و فلسطین اینه که به نظر من اسرائیل راست میگه، وقتی دارن موشک میزنن خب باید بیان اینا هم مبارزه کنن یا از خودشون دفاع کنن، چون نرن از مدارس یا از بیمارستان ها موشک بذارن که اینا بخوان اونجاها رو بزنن، میتونن بر مردمشون خودشون رو یک جای امن ببرن و تو این جنگ نباشن. جنگ حلوا که قسمت نمی کنن، نقل و نواز هم نمی دن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به شماره 20420-603-8741-50 اگه براتون مشکل هست که تماس بگیرید و پیغام بگذارید روی پیامگیر رادیو فردا. روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارشی گفته که شمار جنگجویان خارجی برای پیوستن به گروه‌های اسلامگرا در سوریه و عراق افزایش پیدا کرده. بر پایه این گزارش، در حدود 3000 تن از این جنگجویان که تعدادشون بیش از 10000 نفر برآورد شده، گذرنامه‌های اروپایی و آمریکایی دارند. از حسین قویمی بشنویم.
به گزارش روزنامه لس آنجلس تایمز، به نقل از مقام‌های آمریکایی، طی چند ماه گذشته هزاران تن از جنگجویان خارجی برای پیوستن به نیروهای شورشی به سوریه و عراق رفتند. موج فزاینده پیوستن این ستیزه‌جویان به نیروهای اسلامگرا بار دیگر بر نگرانی‌ها درباره احتمال توطئه‌های تروریستی در آمریکا و متحدانش دامن زده است. به گزارش روزنامه لس آنجلس تایمز، شمار جنگجویان خارجی که به گروه‌های اسلامگرای افراطی پیوستند به 10000 تن بالغ می‌شود. در حدود 3000 تن از آنان طی 5 ماه گذشته به همرزمان خود ملحق شدند تا علیه بشار اسد پیکار کنند. بر پایه این گزارش، نزدیک به 3000 تن از ستیزه‌جویانی که به داعش یا دولت اسلامی عراق و شام پیوستند، دارای گذرنامه‌های اروپایی و آمریکایی هستند که می‌توانند به راحتی از بسیاری از مرزها عبور کنند. یک مقام ضد تروریستی آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود، به لس آنجلس تایمز گفته که در حدود 100 تن از این جنگجویان پاسپورت آمریکایی دارند و افزوده که شمار ستیزه‌جویان آمریکایی در سوریه هر روز بیشتر می شود. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب که ساکن ترکیه است، در این باره چنین می گوید.
این موضوع واقعیت داره و به خصوص از فوریه گذشته تعداد جنگجویان خارجی که به صف داعش چه در عراق چه در سوریه اضافه شدن خیلی بالا رفته. بخش عظیمی از اینها از کشورهای عربی و اسلامی میان و یک بخش کوچکی از اونها از کشورهای اروپایی مثل آلمان، فرانسه، بلژیک آمدن، همینطور از انگلستان تعدادی آمدن. نظام‌های اطلاعاتی آمریکا اشاره کردند که حدود 7000 جنگجوی خارجی با داعش می جنگه، ولی اون چه که هست پدیده جنگجویان خارجی در صف داعش چه در سوریه و چه در عراق وجود داره.
موج روزافزون پیوستن جنگجویان خارجی به گروه‌های تروریستی در یمن و همچنین اطلاعاتی که این گروه‌ها توانستند بمبی نسبتاً قوی را در تلفن همراه جاسازی کنند، موجب شد که اخیراً دولت آمریکا سختگیری‌های بیشتری برای مسافران هواپیماهای عازم ایالات متحده به کار ببندند. بر پایه برخی گزارش‌ها احتمال دارد بمب‌گذارانی با گذرنامه آمریکایی یا اروپایی با حمله یک یا چند بمب تلفن همراه به سفر هوایی بروند و فاجعه بیافرینند. حسن هاشمیان:
اسلام گرایان یمنی توسعه بسیار زیادی نسبت به اسلام گرایان جاهای دیگه دارن و با توجه به اینکه چندین منطقه رو به خصوص در منطقه شبوا تصرف کردن، یک نظام تقریبا شبه کاملی را ایجاد کردن، به همین خاطر برای جنگجویان اسلام گرای خارجی جذابیت فوق‌العاده‌ای دارن. اکثرشون تحصیل کرده هستن، این دانش خودشون رو به کار میگیرن و متاسفانه در جهت ساخت سلاح و در جهت ساخت وسایل تخریبی به کار میگیرن و القاعده در اونجا از اونها سوء استفاده میکنه.
اخیراً جیمز کامی رئیس پلیس فدرال آمریکا یا FBI در واشنگتن به خبرنگاران گفت آنچه که شبها مرا بیدار نگه می‌دارد احتمال استفاده از ستیزه‌جویانی است که اکنون در خاورمیانه هستند. آنها می‌توانند در بازگشت حوادثی چون حمله 11 سپتامبر را به وجود آورند که در سال 2001 میلادی 13 سال پیش در حدود 3000 تن را به کشتن داد. بازگشتن جنگجویان اسلامگرای اروپایی و آمریکایی به کشورهای خود و احتمال توطئه‌ها یا حملات تروریستی در خاک اروپا و آمریکا از عمده مسائلی است که سازمان‌های ضد تروریستی غربی را به خود مشغول کرده است. اما این احتمال تا چه اندازه می‌تواند به واقعیت تبدیل شود؟ حسن هاشمیان:
این افراد دو نوع مشکل برای کشورهای غربی و هر کشور دیگه ایجاد میکنه. یکی این که بر اساس ایدولوژی داعشی جذب این گروه های افراطی در منطقه میشن و بنابراین به شکلی ایدولوژی داعش یا همون موضوع حی علی جهاد یا خلافت اسلامی که تبلیغ جهاد میکنه را قبول دارد. اونها از طریق اینترنت، یوتیوب و مسائل دیگه ارتباط برقرار میکنن و این ایدئولوژی رو میپذیرن و بر اساس این ایدئولوژی همکاری میکنن با داعش. مسئله دوم، برای جذب این افراد تیم‌های تشکیلاتی وجود داره و بخش عظیمی از این تیم‌های تشکیلاتی در کشورهای غربی وجود داره و بنابراین اینها وقتی برمیگردن با این تیم‌ها همکاری میکنن و نقش بسیار مخرب و خطرناکی برای امنیت کشورهای اروپایی و برای امنیت آمریکا در پی خواهند داشت.
طی 4 ماه گذشته دو شهروند آمریکایی پیش از پرواز به سوی ترکیه از سوی ماموران امنیتی به اتهام زن دست داشتن در عملیات تروریستی بازداشت شدند.
شماره جنگجویان خارجی برای پیوستن به گروه‌های اسلامگرا در سوریه و عراق افزایش پیدا کرده. این موضوع گزارشی بود در روزنامه لس آنجلس تایمز که حسین قویمی از رادیو فردا نگاهی داشت به اون.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
ده ها نیروی امنیتی ترکیه از ساعت آغازین بامداد سه‌شنبه توسط همکاران پیشین خودشون بازداشت شدند. مقام‌های قضایی ترکیه گفتند که بازداشت این افراد در ارتباط با جاسوسی از نخست وزیر و افراد نزدیک به او انجام شده. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی.
ماجرای بازداشت نیروهای نظامی در ترکیه را گویا پایانی نیست. پس از آنکه در ماه‌های گذشته ترکیه شاهد فشارهای متعددی بر پلیس، دستگاه قضایی و برخی دیگر از دستگاه‌های حکومتی بود، روز سه‌شنبه بار دیگر خبرگزاری‌ها از بازداشت ده‌ها تن از جمله مقام‌های ارشد نیروهای پلیس خبر دادند. دادستان کل گفته است آنها متهم به تحقیقاتی ساختگی درباره یک گروه تروریستی بودند و یکی از بازداشت شدگان که خود رئیس پلیس ضد ترور استانبول است، بازداشت خود را سیاسی خوانده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بازداشت افراد پلیس در رابطه با جاسوسی و شنود از رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و حلقه نزدیک به او انجام شده است. به گزارش رسانه‌های ترکیه، برخی از نیروهای امنیتی که در سال گذشته میلادی در انجام تحقیقاتی در فساد نقش داشتند و نتیجه تحقیقاتشان به استعفای 4 وزیر انجامیده بود، از جمله بازداشت شدگان هستند. این ماموران امنیتی متهم شدند که تحقیقاتی ساختگی درباره یک گروه تروریستی با نام سلام توحید را آغاز کردند و این تحقیقات پوششی برای شنود تلفن‌های نخست وزیر، وزرا و رئیس سازمان امنیت ملی ترکیه بود است. بنابر اعلام دادستان کل استانبول، حکم بازداشت برای 76 تن از نیروهای پلیس که در این تحقیقات به گفته او ساختگی نقش داشتند صادر شده است. این مقام قضایی ترکیه افزوده است که در پرونده تحقیق از سلام توحید که 251 نفر را هدف قرار داده بود، مکالمات 2280 تن شنود می شده و این پرونده به دلیل کمبود شواهد پس از 3 سال بسته شده است. حال آنطور که خبرگزاری های بین المللی می نویسند، از 76 تن 52 نفر بازداشت شدند. از سرشناسترین این افراد رئیس پیشین پلیس ضد ترور است که حال عکس او با دستبند در حالی که توسط همکاران سابقش بازداشت شده در رسانه‌های ترکیه به نمایش درآمده و او بازداشت خود را سیاسی می‌خواند. رویترز می نویسد که حکم بازداشت 39 مظنون که در میان آنها معاونان، قضات و خبرنگاران هم دیده می شوند نیز صادر شده که تاکنون 15 تن از آنها هم بازداشت شدند. خبرگزاری های بین المللی بازداشت های روز سه‌شنبه را که پس از نیمه شب آغاز شده در راستای مبارزه نخست وزیر ترکیه با نفوذ فتح‌الله گلن از رهبران مذهبی اسلامگرای مخالف دولت ترکیه که ساکن آمریکاست می دانند. اقدامی که دولت ترکیه مبارزه با ساختار موازی در داخل حکومت می خواندش. این اقدامات در زمانی انجام می شود که اردوغان خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرده است که مردم ترکیه قرار است کمتر از 20 روز دیگر برای اولین بار رئیس جمهوری ترکیه را با رأی مستقیم برگزینند.
هانا کاویانی گزارش می داد و حالا بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریدبرز غریب.
تیم فوتبال امید ایران که برای برگزاری چند دیدار تدارکاتی در اردن به سر می‌برد، شب گذشته در اولین بازی خود مقابل تیم میزبان به تساوی 2-2 رسید. تیم فوتبال زیر 22 ساله های ایران با هدایت نلووینگادای پرتغالی خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی آماده می‌کند. این تیم چهارشنبه شب در دومین مسابقه دستگرمی در اردن یک بار دیگر با تیم میزبان دیدار خواهد کرد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بعد از چند روز مذاکره با مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور در مورد شرایط تمدید قراردادش شب گذشته عازم پرتغال شد. قرارداد کیروش با فدراسیون فوتبال ایران روز 31 جولای 9 مرداد ماه به پایان میرسد و هنوز خبر رسمی در مورد تمدید یا عدم تمدید قرارداد وی منتشر نشده است. در اولین دیدار تورنمنت 4 جانبه فوتبال تهران شب گذشته در ورزشگاه تختی، تیم استقلال تهران با نتیجه 2-1 از سد ملوان انزلی گذشت و به بازی فینال رسید. امشب در دومین مسابقه این تورنمنت تراکتورسازی تبریز و پیکان دیدار می کنند. برنده این بازی در فینال حریف آبی‌های تهرانی می شود. تیم‌های ملی والیبال و بسکتبال ایران بامداد امروز با دست پر از سفرهای خارجی به تهران بازگشتند. والیبالیست‌های ملی پوش ایران در مرحله پایانی لیگ جهانی 2014 در فلورانس ایتالیا برای اولین بار موفق به کسب 4 جهان شدند و بسکتبالیست‌های ایران هم در بازی‌های جام آسیا 2014 در چین برای دومین بار قهرمان شدند و بر بام بسکتبال قاره کهن ایستادند. با فروکش کردن تب جام جهانی، بازار نقل و انتقال بازیکنان فوتبال در اروپا و همچنین دیدارهای دستگرمی و تدارکاتی داغ داغ است. بعد از پیوستن تونی کروس، ستاره تاثیرگذار تیم آلمان در جام جهانی به رئال مادرید، از آلمان خبر می‌رسد که ماتس هوملز، بهترین دفاع ژرمن‌ها، نیز در آستانه پیوستن به منچستر یونایتد است. همچنین جاوی هرناندز، بازیکن ملی پوش تیم بارسلونای اسپانیا، هم فیلش یاد هندوستان کرده و قصد دارد در صورت جدایی از بارسا در لیگ فوتبال آمریکا MLS به تیم نیویورک سیتی برود. و تیم فوتبال بایر مونیخ دیشب در اولین بازی دستگرمی پیشفصل برابر تیم دست سومی دویسبورگ به تساوی 1-1 رسید. تکل بایرن را در این دیدار روبرت لواندوفسکی، مهاجم جدید این تیم که بعد از چند فصل درخشش در دورتموند به مونیخ پیوسته، به ثمر رساند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی آخرین بخش بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. خیلی ممنونیم از شما که در نیم ساعت گذشته با رادیو فردا بودید. هر جای که هستید همچنان با ما بمونید. شب و روز بر شما خوش.